الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته سيدنا ومولانا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد على أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الأولين إلى قيام يوم الدين. فإن حاجوك فقل روز مباهله است، روز جمعه، روزی که پیامبر بزرگوار اسلام صلوات الله علیه و آله در جهت اثبات حقانیت دین خود به احتجاج و مباحثه خاص با نصرانی ها اقدام کردند. آیه شریفه‌ای که ابتدایش خونده شد در چنین روزی نازل شد: ان مثل عیسی عند الله که مثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له کن فیکون. روز مبارکی است که در پایان ان شاء الله نسبت به امروز یک مطالبی رو از خواهیم کرد. بحث ما در رابطه با مباحث امام صادق علیه السلام بود که معرفی می‌فرماید شیعیانشون رو، که می‌فهمند شیعیان ما با اموری شناخته می‌شوند، یعنی هم برای خودشون شناخته میشند هر یک از شیعیان، هم برای دیگران، چون به هر حال در روابط اجتماعی انسان وقتی که به یک اموری برخورد میکنه که در این امور از امور لازمه زندگی اجتماعی است، میخواد اعتماد بکنه به ایمان، اعتقاد و روش زندگی شخص، که این ارتباط رو برقرار بکنه، مثل ارتباط ازدواج، ارتباط تجارت، معامله و امثال اینها، لذا باید در اون مسیری که ادعا میکنه که در اون مسیر هست پایبندی به آن داره باید شناخته بشه. علاوه بر این که در جوامع مذاهب مختلفی با هم دیگه زندگی میکنن، برای این که ما اون مذهب حقی خودمون رو نشون بدیم، باید به این خصلت‌ها که امام صادق علیه السلام می‌فرماید متصف بشیم و معرفی بشیم، که این معرفی شدن یک جهت الگویی و تبلیغی پیدا می‌کنه که فرمودن کونوا دعاة الناس به غیر السنتکم لیروا منکم الورع و الاجتهاد. شما دعوت بکنید مردم رو بدون زبان، یعنی با عمل، با روش. دعوت به چی؟ به مذهب ما، که وقتی شما رو میبینن بگن عجب دست پرورده ای دارد امام صادق علیه السلام، تا ببینند مردم از شما ورع را، پاکدامنی رو، دوری از محرمات را و تلاش پیگیر در این مسیر را. بله، به هر حال در همین راستا امام صادق علیه السلام این معرفی ها را دارند. میخواهید که شیعتنا لا یهرون حریر الکل، شیعان ما مانند سگ به دیگری، به دیگران برحال نمی پرند و دامن اونها رو بگیرند. این در مقام برحال برخوردهای مختلف برحال حالت غضب برای انسان پیدا میشه. توقعات انسان در روابط اجتماعی و زندگانی دنیایی داره از همسرش، از رفیقش، از همکارش، از بالا دستش، از زیر دستش. منتها اگر اینها به وظایفشون عمل نکردند و به نوعی جایگاه انسان رو حفظ نکردند، انسان باید با بردباری با اونها مواجه بشه. حالت پرخاشگری که دیگه در این حالت چیزی انسان حالیش نشه، اعصابش به هم بریزه، موازین را مراعات نکنه، این حالت در واقع موجب میشه که عقل اون کارکرد خودش رو نداشته باشه. انسان رفتاری که انجام میده یا سخنی که میگه بدون فکر باشه. از این نظر اگر این حالت بر انسان غلبه بکنه، انسان کنترل نکنه خودش رو، دست به کاری یا حرفی میزنه، بعدش هم پشیمان میشه. گاهی این پشیمانی فایده ای هم نداره و همواره باید در ناراحتی به سر ببره. از این نظر یه صفت دیگه هم حضرت بیان میکنن که محور صفات حمیده به کار بستن عقل در نحوه زندگانی و در نحوه برخورد با دیگران، که انسان باید همواره این زندگانی رو بررسی بکنه که بر چه اساسی باید باشه، چقدر ارزش داره. روابط من روابط انسانی، ایمانی، بالاتر از انسانی، ایمانی با برادران و خواهران به حال مؤمن خودم، و این حالت ها اون نحوه عمل کرده ایمانی انسان رو به خدای متعال و به حقوق دیگران نشون میده که من چقدر به حقوق دیگران پایبندم. از این نظر اگر به هر حال شخص یک تعدی بکنه به حقوق انسان، راهکار ها داره. انسان با تأمل و تدبر سعی میکنه که دنبال راهکارش باشه. گاهی راهکار به اینجا میرسه که انسان چشم‌پوشی بکنه، از این نادیده گرفتن دیگری حق انسان رو، چون میبینه که به هر حال روابط خیلی عمیق‌تره. حالا یک بار دو بار طرف این وظیفه‌شو انجام نداد، حالا این موجب بشه که انسان دیگه به هم بزنه همه رو، یا زندگی رو به هم بزنه. در سر حال امور کوچک، حالا وارد منزل شده، خانواده عزا نپخته یا غذا خراب شده، حالا زندگی که به هم نمی‌ریزه. انسان میخواد هی عمر زندگی بکنه، وقتی درست برخورد بکنه طرف مقابل هم منفعل میشه، متوجه میشه، او هم با دقت بیشتر این رابطه برحال همسری رو و همینطور بالعکس در روابط مختلف انسان این چنین دیگه. برای در معرض اشتباه هستیم، در معرض غفلت هستیم. خیلی وقتا از خود انسانی که غضب میکنه این حالت براشفتگی براش پیدا میشه، برحال براش عارض میشه. این تدبر و تفکر تو این امور موجب میشه انسان با مسائل واقع بینانه برخورد بکنه، که شبیهش ممکنه دامنگیر خود منم بشه. اگر بخواد این روابط همواره در بین طرفین یا اطراف این گونه باشه، اصلا زندگی به هم می‌ریزه، آرامش نداره، اون هدف از زندگی در حال تحقق پیدا نمی‌کنه. بله، به هر حال این چنینه. حضرت تشبیهات خیلی خاصی کردن که ما توجه داشته باشیم. هر یک از صفات رذیله به نوعی مظهر یکی از حیواناته، که حیوانات در حد حیوانیت برحال اوصاف نامطلوبی رو گاهی از خودشون ظهور میدن که البته به دید ما نامطلوبه، چه واسه در زندگی خودش اصلا این خصلتش همینه، این باید این گونه باشه. البته خب صفات مطلوب هم داره، سگ وفاداری و امثال اینها. اگر خدای نکرده انسانی که میتواند ابعاد مختلف داشته باشه این اوصاف نامطلوب رو جلوش نگیره، موجب میشه اصلا اوصاف مطلوب هم دیگه از او سر نزنه. به هر حال سگ در جای خودش اون وفاداری رو داره، ممکنه در جایی اون حالت درندگی و پرخاشگری خاص رو از خودش ظهور بده. اما این انسان اگر این حالت رو برحال کنترل نکنه، دیگه چیزی برای او باقی نمیمونه که نسبت به اون وفادار باشه. دیگه همواره همه رو بیوفا حساب میکنه، لذا میخواد به اون خواستش برسه که همه زیر سلطه او باشن. این حالت غضب رو از خودش ظهور میده، که البته نوعاً اونی که مذموم است غضب در راه باطله، با برحال امور برحال خیلی نامطلوب و امور گذرا، اما نسبت به حق فرمودن نه، انسان باید در برابر دفاع از حق استقامت داشته باشه، حالت تدافعی داشته باشه. غضب اون حالت تدافعیه، اون حالت تدافعیه برای دفاع از حق و پایمال کردن باطل رو باید داشته باشیم، تا اون هم باید با عقلانیت همراه باشه که انسان ببینه چگونه دفاع از حق بکنه. بنابراین در ادامه حضرت میفرماید که ولا یطمعون طمع الغراب، شیعان ما مانند کلاغ طمع ندارند. خب نیا کنید، طمع حالا گاهی با حرص معنا میشه، اون حالتی است که انسان میخواد به امور مطلوبش برسه و یک حالت اشتیاق خاص برای رسیدن به مطلوبش، یک میل خاص. منتها باید بررسی کرد که اولا این امر مطلوب بر محور امور دنیاییه، این یک نکته. نکته دومش هم این امور دنیایی با چه محوری مورد طمع انسان و انسان مؤمن باید باشه. در روابط انسانی به طور کلی عقل عقلایی حکم میکنه که انسان نسبت به اموالی که دیگری با زحمت کسب کرده طمع نداشته باشه، نخواد اون اموال رو مال خودش بکنه، تحت سلطه خودش قرار بده که طرف مقابل رو هم به ذلت بکشه، که بیاد مالش رو به هر صورت که شده از چنگ من در بیاره. این از جهت عقلایی هم مذمومه. عقلا تو هر خلاصه مسلکی که باشن، تا وقتی که در مسیر عقلانیت به نوعی زندگی میکنن میرن، این رو مذموم میدونن. علاوه بر این که دیگه دستورات دینی ما چقدر ما رو راهنمایی میکنن که انسان اولا به اون محصول قوای خودش اولا تکیه بکنه، یعنی مسئله تنبلی، تنپروری، بیکاری رو کنار بزنه. دوم این که به روابط صحیح بین مردم انسان به هر حال باید اهمیت بده، باید اون رو مقدس بدانه، این روابط رو مخصوصا در قالب دستورات شرع اینها رو باید بهش اهمیت بالایی بده. خب یعنی حقوق دیگران رو در روابط اجتماعی و اقتصادی به هر حال اقرار بکنه و بهش پایبند باشه، هم اقرار بکنه که دیگران در کسب نیازهای خودشون در درآمدها حق دارن، مالکیت پیدا میکنن، و همین که به هر حال من حقی اولا در اموال دیگران ندارم مگر با یک ضابطه های خاصی، که این ضابطه ها رو شرع مقدس هم بیان فرموده، بیشتر ابواب فقه ما این ضابطه هاست، در روابط اقتصادی، تجارت، اجاره است، ودیعه است، امانت است و امثال این مسائل، که این مبادلات شکل بگیره بر اساس این میزان ها، که خارج از این میزان ها انسان حقی در اموال دیگران به حال نداره. طمع مذموم اینه، انسان همواره چشم به داشته ها و حقوق دیگران باز بکنه، همواره اونها رو ببینه که بخواد تصاحب بکنه، که از کردیم این دیدگاه، این حالت هم کسالت و هم تنپروری و بیکاری رو برای انسان و حالت طغیانگری رو هم به دنبال به حال داره. حضرت تشبیه کردن به کلاغ. کلاغ به هر حال دنبال کسب هست و کسبی که به نوعی اموال دیگران هم خراب میکنه، نابود میکنه. فرمودن چنان ما این چنین نیستن، چنین طمعی رو ندارن. پس بنابراین حالت طمع، حالت حرص برای کسب امور برهان مادی اصلش فطری ماست. خلق الانسان و حلوع، انسان حریص آفریده شده. به طور طبیعی اذا مسه و شر رو جزوعا و اذا مسه الخیر رو منوعا. وقتی بدی بهش برسه یعنی میخواد از چنگش در بیاد، اون چیزی کسب کرده جزع میکنه، فزع میکنه، ناله میکنه. وقتی بهش میرسه میخواد به دیگری نرسونه، به خودش اختصاص بده، دیگری رو من میکنه از رسیدن به اون امور ضروری زندگی، اون خودخواهی، خودپرستی میاد. منتها الا المصلی، مگر نمازگزاران. نمازگزاران اینگونه نیستند. اینها این تمایلات فطریشون رو در جهت دستورات شرع مقدس به حال توجیه میکنند. بله، این آیات در سوره مبارکه معارج، آیات بسیار شریفیه، خیلی پندهنده است. به نوعی اون حالت طبیعی انسان رو بیان میکنه که انسان در زندگانی این خصلت‌های طبیعی براش پیش میاد. اما دینداران، اون کسانی که پایبند به خضوع در برابر خدای متعال هستند، اینها هم در اموالشون حقی رو اونطور که خدا خواسته است قائل هستند برای دیگران، و هم در خلاصه امور عبادیشون. یه صلوات بفرستی. می‌فهمد که الذين هم على صلاتهم دائم والذين في اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. نمازگزاران بر اساس عقل، عقلانیت واقعی حرکت می‌کنند. خضوع در برابر آفریننده انسان می‌کنند که او حقوقی بر حال برای انسان در این عالم معین کرده، پایبند به حقوق الهی و حقوق الناس هستند. اگه کسی نمازم بخونه پایبندی نشه باشه، این نماز گذار واقعی نیست. لذا شاخصه ها رو بیان میکنند، بلکه هم پایبند به نمازند، دائما در نماز، که این رو البته فرمودن به مستحبات میپردازن، نوافل برحال حالا یومیه، یا هم در اموالشون یک نصیبی برای دیگران قائلن، و هم این که اینا حالات نگرانی دارن از آینده، آینده قطعی که چی به سر من میاد، آیا من با این دستورات شرع چه کردم. والذین هم من عذاب ربهم مشفقون. ان عذاب ربهم غیر مأمون، چون میدانند که خدا با کسی کاسه خرجی نداره، شقاوت رسالت رو بیان کرد، راه سعادت شقاوت رو بیان کرد، هر کس بره و همون نتیجه میرسه. به هر حال هیچ تضمین قطعی از جانب خودشون این مسلین ندارن مگر اون تضمینی که خدا بده. والذین هم لفروجهم حافظون، نسبت به هر حال روابط زناشویی خیلی دقیقند. بله. والذین هم لاماناتهم و عهدهم راعون، پایبند به اماناتشون هستن. وقتی کسی به کسی امانت میده طمع نمیورزه به مال دیگری. طمع یعنی حالا از دست من دیگه تصرف کنم بر جاش میذارم، مگه اینکه طرف امانت دهنده گفته باشه. طمع اونجا هیچ که نه، بدون اینکه گفته باشه، بدون اجازه، من با خیال خام که جاش میذارم تصرف بکنم. این طمع دامنش وسیعه ها. اما بحال که نمازگزاران باقی نه اینچنین نیستن، مراعات میکنن عهد و پیمانیه که با دیگر میبندن، دقیقا مراعات میکنن، میبینن آیا میتونن به این عهد وفا بکنن یا نه. اول تأمل میکنن، انسان باید تأمل بکنه، با کسی قراری میذاره شریک میشه یا امثال اینها، خودش یه معاهده که شرکت مضاربه و امثال اینها، اینا ضوابط زناشویی هم یک معاهده است. والذین هم به شهاداتهم قائمون، اینها پایبند به شهادتشون هستن. والذین هم علی صلاتهم یحافظون، بر نمازشون هم محافظت میکنن. چند مرتبه بحث نماز رو مطرح میکنه. اولئک هم فی جنات مکرمون، بعد از همه اینا در بهشت ها مورد اکرام خدا قرار میگیرن. خب نتیجه این که امام صادق علیه السلام میفرماید که طمع این چنینه. در روایات متعددی طمع با اون شاخصه ای که عرض کردیم مذمت شده. در وجود هر کس این طمع بیاد، ولی اینکه عالم باشه، به اموال دیگران چشم بدوزه، به مقام دیگران. الطمع یذهب الحکمت من قلوب العلماء، نبی اکرم صلی الله علیه و آله. حکمت رو از دل حکما، از دل علما، از بین میبره طمع. از کردم شاخصه طمع توجه به دنیا و شؤون دنیاست. اگر یک نفر به جایگاه معنوی داره، انسان به جایگاه معنوی او توجه نکنه، همین جایگاه ظاهریش رو ببینه. این جایگاه معنوی یک تظاهر اجتماعی داره. به حال آقا عالم است و مورد توجه دیگران، و مثلا منبر میره، خیلی منبر جذاب، شخص به این جایگاه این طمع ببرزه که این جایگاه رو پیدا بکنه، نه اون هدف را، این جنبه دنیایی میشه. خب این مقصد که نیستش که، مقصد اون راه خدا، پیدا کردن راه خدا، دعوت به راه خدا. حالا هر کس به هر نحوهی که شد، حالا این آقا موفق شده اینگونه، به هر حال منم همین فقط ظاهر رو ببینم، نه اون پشتوانه رو، وقت ای شیطانم راهایی رو پیش پای من میذاره که با او تقابل بکنه، از چشم مردم بنازمش، که به نوعی حسد هم پشتوانه شه، هم طمع و هم برحال حسد. لذان دیگه چشمم از دیدن واقعیات بسته میشه. حکمت این دیدن واقعیات، ولو علم فراوانی هم داشته باشه اما واقعیات رو نبینه. حتی اینجا بفهمدن طمع. بلعم با اورا این چنین بود دیگه، بلعم با اورا طمع ورزید در برابر حضرت موسی علیه السلام و گول هر حال وعده های فرعون رو خورد. از اون چیزی که حالا به طور موقت به دست آورده بود که خدا حالا ریاضت هایی کشیده بود، چی بود خدا بهش داده بود، تهی شد. نه به اون جنبه های معنوی رسید، نه جنبه های به هر حال دنیایی. خسرت دنیا و الاخره. خدای متعال میفرماید وَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آیات، خبر اون کسی که ما آیاتمون رو بهش دادیم در ایشان بخوان، که این قضیه هست. حالا یه وقت هم هست که حال قارونه این طمع رهاش نمی کنه. طمع فقط برای انسان فقیر نیست، برای انسان ثروتمند هم هست. ای سیر نمیشه، ای میخواد رو هم انباشته بکنه، میخواد که ذلیل میکنه. این طمع ذلیل میکنه. اگر شخص نخواد در اون چارچوبی که در شرع مقدس یا در بین عقلا به حال برش معین شده حرکت بکنه، این طمع مذمومه. ایاک و طمع فانه فقر حاضر، رسول خدا صلی الله علیه و آله طمع فقر حاضره، هر چی میرسه باز نداره، این احساس نداری میکنه. این در رابطه با امور دنیایی است، اما نسبت به به هر حال امور آخرتی نه، اون طمع ممدوحه. سحره فرعون وقتی ایمان آوردن، فرعون اونا رو تهدید کرد و اینا، و اونا گفتن ما لنا لا نؤمن بالله و ما جاءنا من الحق، چرا ما ایمان نیاریم؟ و حق بر ما روشن شد. و نطمع ان یدخلنا ربنا مع القوم الصالحین، ما طمع داریم که خدا ما رو با قوم صالح همراه بکنه. این خیلی خوبه، این طمع رسیدن به کمالات معنوی خیلی خوبه. با حسد همراه نیست، حسد اگر همراهش باشه یعنی او نداشته باشه من هم داشته باشم و مال او رو مال خودم بکنم، نه، شبیه کمالات او هم داشته باشم، چون امور معنوی در عین کسرت وحدت داره، یعنی اختصاصی نیست. شما آدم خوبی هستی، من میتونم آدم خوبی باشم، اما امور دنیایی نه، اینا پراکندگی داره که از شما بگیرم دیگه شما ندارید در اون وقت. لذا در امور معنوی خیلی حسد معنا پیدا نمی کنه، در امور دنیاییش اونتا شیطان میاد دیگه، ممکنه در امور معنوی هم این حسده همراهش طمع باشه. علی به هر حال طمع توی دعا هم هست دیگه، ما طمع به عفو خدا داریم. و اذا رأیت عفوك طمعت، تو مناجات ابو حمزه چند جا این مسائل هست. فإنما أسألك لقديم الرجاء فيك وعظيم الطمع منك، از کردیم این طمع از امور فطری خدا قرار داده، منتها جهدهیش دست ماست که ما اینا رو به امور دنیایی بی رویه بدون قالب دیدی قرارش بدیم، یا نه در جهدهای معنوی. لذا این مذمت هایی که شده به خاطر اینه که ما توجه داشته باشیم. به هر حال این جلوگری های دنیا برای همه هست، برای شیعیان هم هست. اموال دیگران برای در جلوی چشم انسان جلوگری میکنه. این روایت از موسی بن جعفر علیه السلام رو بخونم و کلام جمعش بکنم. حضرت میخوان ایاک و طمع به هشام، اون شاگرد برجستهش، بپرهیز از این که طمع داشته باشی. خب در مقابل طمع، مایوس بودن از اون چرا که در دست مردمه، یعنی این که من چیکار دارم دیگری اینو داره، داره نوش جانش، خوش به حالش، منم میتونم داشته باشم، حالا به من نرسید نرسه. مایوس بودن به این معنا، نه این که رابطه نداشته باشم، نه این روابط که طبیعیه، بنده چیزی به دست میارم در معاملات، میخوام و اون چیزی که شما به دست آوردید در برابرش برسم. این در قالب شرع، در اون حد شرعی مطلوبه. و علیک بالیأس بما فی اید الناس و عمد طمع من المخلوقین، طمع از مخلوقین رو در وجودت بمیران. چرا؟ چند تا برحال اثر نامطلوب رو ازت بیان میکنن. فَإِنَّ تَمَعَ مِفْتَاهٌ لِلزُّلْ، تَمَعَ کلید ذلت و خاریه. کسی که تمه داره میخواد چابلوسی بکنه، یا به نوعی میخواد بزنه که مال دیگری رو از چنگش در بیاره، همش روحش بند مال یا مقام عنوان دیگریه. و اختلاس العقل، عقل رو بوده میشه. و اختلاق المروات، روابط به هم میریزه، روابط صحیح، جوان مردی به هم میریزه. گاهی رفیق وقتی طمع به مال رفیقش میکنه نابود میکنه، یه رفاقت 40 ساله دیگه فراموش میشه. روابط زناشویی خوب فراموش میشه، این طمعه. حالا گاهی متاسفانه این روابط خانوادگی که خیلی باز میشه فسادهای زیادی میاره. یه فی چشم انسان میخوره به همسر رفیقش، اون زیباتره، دل دیگه میره، شیطانم میاد، ای برنامه ریزی میکنه چه کنم به او برسم، نامردی ها میاد. چنین چیزایی رو ما شنیدیم. بله، گاهی وجوه شرعی هم درست میکنه، طرف با هم رفیقند و شریکند و اینها، ورشکست هم شده، رفیقه میفته زندان، این عیالش برحال میمونه تنها. خب دلسوزی میکنه که این از تنهایی در بیه، برو از همسر طلاق تو بگیر که این به او برسه. ریشه یابی بکنی اون طمعه. خوشی هم نمیبینن، اما به هر حال این چه اینه. عقل که بره، عقل دوراندیشه، عقل باقی، همه ابعاد رو تا وقتی که در وجود انسان باشه میبینه. طمع میاد عقل رو میرو بایه. این ناجوان مردی ها را که الان داریم مشاهده میکنیم دیگه، متاسفانه. و تدنیس الارض، آبرو را لکدار میکنه. و ذهاب و بالعلم، خیلی عجیبه اینا، واقعیات ها. ائمه علیهم السلام واقعیات رو میبینن و به ما میگن. متاسفانه ما با این دیدگاه با فرمایشات ائمه علیهم السلام نگاه نمی کنی. میگیم یه قصه ای فرمودن رو رفتن. اما اگر با این واقع بینی ها مواجه بشیم، نه، اینا دامنگیر انسان میشه. انسان باید توجه داشته باشه، انسان علم رو از بین میبره. به هر حال در فرمایش آخر امام الموحدین می فرماید لا یجتمع الورع و طمع. ورع با طمع با هم دیگه جمع نمیشه. این اگر طمع در وجود انسان بیاد، هی حرام ها هم حلال میشه، هی توجیه برای انسان میاد، نفس مسوله انسان هی باروز میشه. خداوند انشاءالله به حق اهل بیت علیهم السلام به ما توفیق عنایت بفرماید این معارف رو به طور صحیح و دقیق بفهمیم و باور به حقانیتشون داشته باشیم و در زندگی آنها را به کار ببندیم، به این خصلت‌های الهی بر حال متصف بشیم. طمع به رحمت بیکران الهی بسیار خوبه، منتها نشانه داره که آیا من در مسیر رسیدن به رحمت هستم یا نیستم. چون هر چیزی نشانه ای داره دیگه. طمع به اموال مردم هم حال گاهی نشانه داره، انسان امین نقشه ریزی میکنه به اموال مردم. طمع به رحمت الهی هم چنین، انسان برنامه‌ریزی میکنه برای هر حال نماز خوندن، برای هر حال رسیدگی به دیگران و و. مواضع رحمت الهی یان که نه، از بزرگترین مواضع رحمت الهی تعظیم هر حال واقعه کربلا و عاشورا است که هیچگاه نباید از مخیله شیعیان خارج بشه و قطعا خارج نمیشه و ما باید در هر وقتی مناسب و همون وقت مراسم رو بپا کنیم که خب در زمان ائمه علیهم السلام هم بوده دیگه، چقدر در فشار بودند. تا همین اواخر رضاخان ملعون چقدر ممنوعیت ها ایجاد میکرد، اما محبین خالص مخفیانه مجلس میگرفتن و اینها در برابر تهاجم برحال نیروهای پهلوی مقاومت میکردن. نورانیت اونها به ما رسیده و همینطور برحال ما نمیتوانیم، حالا به بهانه هایی هیچ کس نمیتواند به طور کلی قطع بکنه، منتها باید موازین رو ما مراعات بکنیم. یکی از مسائلی که مراعاتش مهمه اون دیدگاه فکری ماست، این ازش غفلت نکنیم، این از همه مهمتره. با این وقایع تردید در حقانیت این مجالس و عظمت این مجالس و تعظیم این مجالس و مقدس بودن این مجالس نکنی. مقدس بودن این مجالس یک مسئله است، اما اینکه این مسائل ظاهری هم بیماری هم هست یه مسئله دیگه. حالا فلان شخصیت مقدس، ولی خدا مقدس، فلان عالم، این دیگه نباید مریضم بشه، این دیگه نباید اول این مسائل ظاهری رو داشته باشه. خونه او نباید نجس باشه، اینا هر کنون جای خودشو داره. این معرفت خیلی مهمه. حالا کسی بگه خونه امام حالا نجسه، ما که دلیل نداریم یا نجسه یا پاک. حالا کسی اگر حالا این به دیدگاه امامت امام این شخص لطمه وارد میکنه، این باید تفکیک قائل بشیم. افراد و تفرید تو این مسائل در حال خیلی مناسب نیست. بگیم نه دیگه، ائمه علیهم السلام در مستراحی که میرفتن نجاست طاهر دیگه مراد نمی کردن، دیگه پاک بوده و ما فرمودن نه اینطور نیست. نقل است از علی علیه السلام، من قبل از این که خودم رو بشورم یه مقدار این ترشح میدم به خودم تا اگر چیزی از اون کاسه تو مستراح به هم پاچید نفهمم. خب این میخواد بگی که به وسواس نباید توجه کرد، و حالا این مسائل برای این اولیا هم هست دیگه. این درسه برحال کم معرفتی، گاهی انسان بدون ملاک یک مطالبی رو میگه و این شیطان ها از این کم معرفتی ما استفاده میکنن. اینا باید دقت داشته باشیم که بله مشاهد مقدسه، مقدس، مطهر، آن منافات با پاک کردن، تمیز کردن، این که اگر خون ریخ نجس بشه، خب قبل از این وقایع اگر حرم امام رضا علیه السلام بول کسی میکرد نجس نمیشود. اگر یک چنین دیدگاه های غلطی داشته باشیم، این شبهات هم میاد کارساز میشه. اینا رو خیلی مهمه، بهش باید زیاد دقت بکنیم. غرض اینه که ما ببینیم که این اولیا از ما چی خواستن. حالا تبل و سنج نیست، آیا تبل و سنج و علم و این چیزها جزء عزاداریه؟ حالا هم قبل از اینم که بود، آیا لازم بود؟ یا اینا زوائده که آمده؟ ائمه فرمودن دور هم بشینید، گریه بکنید، سینه بزنید، عشق بریزید، فضائل ما رو بگید، این هاست. الا این چیزها چجوری آمده که ما رو غفلت زده از مسائل اصلی؟ تا جایی که گاهی اگه کسی با اینها هم مخالفت بکنه، یعنی آقا شما تو ولایتتون شک. مرحوم آیت الله عظمای بروجردی، قومی ها حیات مهمشون تبل و سنج و این گاهی شاید فلور این چیزا میزدن، اینها رو قبل از عاشورا جمع میکنه، بگن که شما تقلید میکنید. بله، از کی؟ از شما. و من که جایز نمیدونم. چی گفتن به آقا؟ آقا ما در طول سال از شما تقلید میکنیم، در عاشورا دست رو ندیگه. از این میگه از امام حسین تقلید میکنیم. امام حسین از هم کجا؟ تو جبهش تبل بود، سنج بود، هر سال هم بزرگتر میشه این تبلا، آدم هم توش میره. بله، به هر حال اون فهم دینی خیلی مهمه، این رو توجه داشته باشین که ائمه علیهم السلام چقدر رنج کشیدن که ما این درک ها رو انشالله پیدا بکنیم. انشالله خدای متعال به حق اولیایش به همه ما توفیق فهم معارف دین و شناخت صحیح اولیای دین رو و تبعیت صحیح و دقیق از ایشان رو تا آخر عمر عنایت بفرماید. اعال روز مباهله به فرموده مرحوم علامه طباطبایی رضوان علیه، بزرگترین فضیلت برای اهل بیت علیهم السلام ظاهر شد در جامعه دینی، چون دعوت به دین حق و اعتقاد به نسخ ادیان گذشته این آشکار شد، ثابت شد. این جمعیت هم دعوت داشتند هم ادعا، یه ادعایی داشتن برای خودشون، ادعا تا وقتی که مقابله در برابرش نشه مشکل ایجاد نمیکنه. مدعین زیاده تو عالم. اما وقتی که بنده بخوام شما هم دعوت بکنم به طرف خودم، شما واکنش نشون میدی یا بالعکس، اینجاست که مقابله پیش میاد بین حق و باطل. مباهله دعوت بود علاوه بر ادعا. ادعا از اول نبوت نبی اکرم صلی الله علیه و آله شروع شد، منتها توی مدتی حضرت نمیتوانست دعوت بکنه، دعوت مخفی میکرد. بعد که دعوتش علنی شد مخاصمات شروع شد از جبهه شرک همینطور تا مراحل بعدی. روز مباهله خصوصیتش این است که این دعوت علاوه بر جبهه شرک که باطلش کرد، میخواد نسخ ادیان دیگر رو هم علنی بکنه. شما بیایید، حضرت نامه دادن قبل از مباهله، اینا دیدن نه شوخی نیست، این شخص علاوه بر ادعا داره دعوت هم میکنه ما رو که میگه شما باطلید. آمده سلانشون آمدن برای محاجه. فمن حاجک فیه بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا و ابناءنا. خب خیلی مهمه، اینها بزرگانشون گفتن ببینیم، اون دعوت رو نپذیرفتن، دعوت به توحید خالص، دعوت به نبوت نبی اکرم صلی الله علیه و آله، دعوت به این که دیگه شما دست از این دین باید بردارید. حالا ادعا که ما هم برحقیم. حالا بسم الله گفتن صبر میکنیم. مباهله یعنی نفرین کردن بر علیه یک دیگر که خدا را قبول داریم، حالا هر خدایی، یا خدا در قالب حضرت عیسی که اونا میگونن حضرت عیسی خداست یا فرزند خداست یا خدای صحیح پیغمبر کسار دون، این خدا بر اون جبهه‌ای که باطل است عذاب نازل بکنه، این محتوای مباهله است. اینا گفتن پیغمبر کریم صلی الله علیه و آله فرمود ما فرزندانمون زنانمون، اول اینه که باعث ترحم اینا رو بود، بعد جانمون رو. امام حسین از زهرا سامول علیها و امیر المؤمنین جان نبی اکرم صلی الله علیه و آله آمدن، گفتن اگر این شخص این افراد رو آورد ما جلو نمیدیم، میگیم جزیه میدیم، اما اگر نه از قومش آورد، یعنی قومش رو در معرض هلاکت قرار داد، این معلوم میشه بر حق نیست. تا اینجاش اینا فهمیدن، حق رو فهمیدن، اما کاملا نفهمیدن. واقعا کسی که ادعای حق داره هم خودش و هم فرزندانش رو اول در جبهه حق قرار میده که فدا بشن، بعد دیگران. برخلاف مدعی باطل میگه برید برید از من دفاع کنید، مدعیان باطل نیست. اما مدعیان حق، فرماندهان حق اینه، خودشون میرن. دیدید توی جبهه ها مرحوم شهید سلیمانی میره، وقتی که دیدن از دور دارن این چهره های نورانی میان، گفتن نه، اینا یه لب به دعواز کنن تا قیامت یک نصرانی باقی نمیمونه، این جزیه میدیم. قربانتون بشیم ای اهل بیت نبوت. السلام علیک. روز جمعه، روز مباهله، اسباب نزول رحمت الهی، فراهم است، باید یک شخص از این خاندان این حقیقت رو پیاده بکنه که ترد بشن دیگه. الان دوران دوران خیلی سختی شده. شنیدم دیشب توافقی با اسرائیل بعضی کشورهای عربی کردن. اینا مسائل سختی است، باید التجا بکنیم به درگاه امام زمان علیه السلام. این خون، این توطئه‌ها مانند سابق نقش بر آب بشه بر علیه خودشون. این انفجار بیروت خیلی سخته، خیلی توطئه سختیه. بعد متضرعانه متوسل به ذیل عنایت امام زمان علیه السلام بشیم. السلام علیک یا بقیت الله، دل مردم ز خاک درت زنده می شود. با مهر تو چه مهر فروزنده می شود. ابن الحسن چون در حریم خیش مرا راه می دهی، از جرم خیش و لطف تو شرمنده می شوم. از کثرت عطای تو سر می کشم ز عرش آقا جان، و از خجلت گناه سلف کنده می شوم. مولا جان عنایتی بفرما، با آنکه غرق ظلمتم از کثرت گناه، تا بنده می شوم به تو، تابنده می شوم. عجب تابندگی نشون دادن در چنین روزی. السلام علیکم یا اهل بیت النبوه، محرمم در پیشه. الان مصیبت بزرگی به ذهنم رسید. در این واقعه نبی اکرم صلی الله علیه و آله حسینش رو به بغل گرفت و برد. روز عاشورا هم دیدن حسین علیه السلام یک چیزی زیر هوا داره آمد. یا قوم لم دارم بود. یا قوم لم ترحمونی فرحموا هذا الرضیع ما ترونه کیف یصل الصراط. آیا نمی بینید که نمی دیدن کور بودن ببینن از غرش داره پر و بال می زنه؟ ای کاش بشون رو بر می گردوندن. یفند لسن یه جوابی دادن، جگر امام حسین علیه السلام رو هدج زدن. یک بده ببینه فضو بده من الادان الالعزان و من البرید الالبرید. گوش را گوش علیش بریده شد، خودش تسلیت داد. فنا لیازان نو بین الله.
خطاب از آسمان آمد ده یا حسین و این نلو حسین 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 جان علا لعنت الله علا القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای من غلب ینقلبون الهی بفاطمة و ابیها و بلا ما و بنی ها و سر المستودع فی ها گلوی بناحق تیر خورده ی علی اصغر امام حسین خون بناحق ریختش فعجب نا یا الله یا الله.